بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. چهار تا نظریه در رابطه با این که آیا منکر ضروری به نفسه، یعنی انکار ضروری به نفسه سبب کفر است یا به نفسه سبب کفر نیست و سبب مستقل نیست، بلکه در صورتی سبب کفر است که منجر به بله نفی رسالت و انکار رسالت بشه. خب چهار تا نظریه در اینجا مطرح بود. یک نظر این بود که انکار ضروری سبب مستقل در تحقق کفر، یعنی انکار ضروری در واقع مطلقا سبب کفر است، چه منجر به انکار رسالت بشود یا منجر به انکار رسالت نشود. خب برای این نظریه که تقریبا نظر منسوب به مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بود، عرض به محضر با سعادتتون که استدلال شده به بعضی از روایات، یعنی اون کسانی که قائل به ارتداد منکر ضروری هستن مطلقا به تعدادی از اخبار تمسک کردن و این اخباری رو که بهش تمسک کردن و هی علا توائف سلاست و طایف از روایات. طایفه اول، ببینید یه وقت میگه سه تا روایت، یه وقت میگه سه طایفه از روایات. حالا ما البته اینجا همون سه تا روایت بیشتر مطرح نمی کنیم، ولی این که تعبیر به طایفه از روایات میکنن یعنی مضمون این روایت اینه که حالا ما نقل خواهیم کرد، مضمون این روایت متعدد نقل شده. حالا اگر کتاب وسائل جلد یک اینجا بود خدمت تو عرض میکردم، عنوان باب خود اون بابی رو که مرحوم شیخ ور عاملی که اونم باب دوم از ابواب مقدمات، هم مقدمات عنوانش، عرضم بزرگ با سعادت شما که عرضم بزرگتون نمیدونم همین عنوانش، ببینم اینجا بله عنوان این باب هست اینجا عنوان باب رو نیاورده، ولی عنوانش هست نمیدونم جهد به احکام و جهد به بعض ضروریات، یوجب الکف. اون اصل عنوان این باب، باب دو از ابواب مقدمات اصطلاحاً هم کتاب وسائل شیعه اینه که در اونجا شاید مثلا حالا تعداد روایات، مثلا این روایتی که من اینجا الان دارم میبینم این مثلا روایت 22، شاید بیشتر از اینها روایت وجود داشته باشه، دست در نکنه. خیلی ممنون. یعنی این مضمون روایت متعدده، یکی نیست، لذا تعبیر به طایفه کرد. سه طایفه بله بله، نه همه جا همینطوره. میگم طایفه از روایات یعنی یه روایت نیست، دو تا روایت نیست، طایفه از روایات، تعداد زیادی از روایات در این باب وجود داره، لکن نه به لفظ واحد، تقریبا مضمونشون قریب به یک دیگره، نزدیک به هم. به روایاتی تمسک کردن که یکی از اون روایات و طایفه اولا صحیحه جناب برید اجلیه، صحیحه برید اجلی روایت کافی نقل میکنه، جناب علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن عن یونس ابن عبدالرحمن عن برید العجلی. خب این صحیح هست. حالا مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو صحیح معرفی کرد، در حالی که یه تأملی در اینجا وجود داره و تأملش هم اینه که جناب محمد ابن عیسی توی این روایت عنوان شده محمد ابن عیسی. یه احمد ابن محمد ابن عیسی داریم، خیلی جلیل القدره، احمد ابن محمد ابن عیسی که پسر این محمد ابن عیسی هست، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، ایشون جلیل القدره، ولی پدر محمد ابن عیسی عرضم به حضور با سعادت شما که در وساقتش یه تردیدی بعضیا کردن و ضمن این که محمد ابن عیسی از یونس روایت نقل میکنه، یونس ابن عبدالرحمن که در خود واسطه بودن جناب یونس برای محمد ابن عیسی یه حرف و حدیثی در علم رجال هست که حالا واسه سر جای خودش بهش پرداخته بشه. حالا در هر صورت مرحوم محقق خویی ایشون رو صحیح، این روایت صحیح معرفی کرد. روایت این، حالا اگر میخواید یادداشت بفرمایید، برید العجلی العجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال، برید عجلی از امام باقر میگه که ایشون نقل میکنه، میگه که سألته ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکا، سألته ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکن، من این روایات رو تو متن نبود، اینا رو تمامشون رو از کتب روایت تو حاشیه کتاب یادداشت کرد. فقال علیه السلام من قال للنبات انها حصات وللحصات انها نبات. حالا کاش که اینجا یه چیزی داشتیم، یه وایت بوردی داشتیم، کاش اینجا یه دستگاه چیه وقتم گفتیم بلا بود. یعنی روایت رو شما میدیدین، متن روایت را اون ظرائف متن روش توضیح میدادیم خدمتتون، ولی خب متاسفانه اینجا متن هم نداریم، یعنی ما اگر بشود کاش میشد، اگر میشد این یه محتوای بحثمون رو می‌نوشتیم توی مثلا یه گروهی یه جایی بارگذاری میشد، آیون میدیدن لااقل گوشی ها که همشون گوشی های توانایی رو داره دیگه اندرویده. بله؟ امام علیه السلام فرمود که من قال لنوات، نوات یعنی چی؟ نوات به او هسته خرما میگن. من قال لنوات، تاش هم تای مربوطه، تای مبسوطه نیست، تای گرده است. من قال للنوات انها حصاد، با صاد حی جیمی و بازم تای چی چی تای مربوطه. حصاد یعنی چی؟ حصاد یعنی سنگ ریزه. رید من قال للنوات انها حصاد وللحصاد انها نوات ثم دان بهی ثم دان به. الان این روایت استدلال کردن که این روایت دلالت دارد بر این که عرضم به حضور با سعادت شما که اگر کسی حتی برای یک سنگریزه‌ای بگوید این سنگریزه نیست، این چیه؟ این هسته است، هسته خرماست، یا به یه هسته خرمایی بگه این سنگریزه است، یعنی جا به جا بکنه، کنایه ها، حضرت با زبان کنایه دارن حرف میزنن، یعنی آقا مثلا تغییر بده یه حکمی را، حکم بکند خلاف، جا به جا بکند حکمی را، ثم دان بهی، سپس دانبه یعنی بهش معتقد شود، دین خودش قرار بدهد، بله تدین به این مطلب پیدا بکنه، اعتقاد به این مطلب پیدا بکنه، این میشود کفر. و از میگه از حضرت سوال کردم که ان ادنا ما یکون به العبد مشرکا، یعنی پایین ترین حدی که آدم رو مشرک میکنه و اگر اون کار رو آدم انجام بده مشرک به حساب میاد، کمترین حدش حضرت فرمود اینه، کسی برای حساد بگوید نوات، برای نوات بگوید چی چی؟ بگوید هست. و بعد این رو جز دین قرار میده، یعنی این رو بهش متدین شود، بهش باور داشته باشه، این میشود چی چی؟ این میشود عرضم بزرگتون که کف، این میشه سبب شعر.
شرک خفی میشه؟
بله.
شرک خفی
میشه؟ نه نه نه، شرک خفی که نمیشه. چرا؟ شرک خفی یه چیزیست که اصلا ظاهر شرک نیست، مثل ریا، برای ریا گفتن شرک خفی، چون انسان اونجا اون کار رو انجام میده برای ریا کردن و نشون دادن به دیگران، هدفش نشان دادن به دیگران است، نه هدفش خداست، با این عمل خدا را عبادت نکرده، میخواد به دیگران نشان بده. گفتن اونجا در واقع گویا برای خدا شریکی قائل شد، شرک خفی.
اینجا منظور غیر مهمه یا کوچکه؟
کجا؟
همین یک زمانی که
یه امر کوچک رو ببینید، تعبیر روایت اینه، میگه سوال کردم ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکن، ادنا یعنی حالا ببینید مراحل واضح و آشکار شرک کاملا معلومه، اینه که انسان برای خدا شریک بگیره، مشرک بشود، ثنوی بشود، تثلیثی بشود، چه میدونم انسان، یا مشرک بشه، ولی کمترین حد که یا پایینترین حد شرک که این هم شرک به حساب میاد چیه؟ حضرت فرمود اینه که حتی شما اگر به یه نواتی بگوی حساد یا به یه حسادی بگی نوات، تغییر بدی حقایق حقیقتی را تغییر بدهی و باور داشته باشی، این میشه چه؟ حالا الان جواب میدیم، اینو قبول که نداریم، میگیم که به این روایت استناد کردن که پس بنابراین اگر یک کسی در مورد حسات و نبات تغییر بده مشرکه، وای به حال اون کسی که دیگه چکار بکنه، بیاد یک ضروری دین را انکار بکنه. کسی که یه امر غیر ضروری مثل حسات و نبات را ولی تغییر بدهد، اینجا میگه مشرکه، وای به حال اون کسی که مثلا فرض کنه یه ضروری رو تغییر بده. این روایت صحیحه جناب برید اجلی. طایفه اولا این، و اما طایفه ثانیه، طایفه دوم، یکی از اون روایات تو طایفه دوم صحیحه جناب کنانیه، آقای ابو الصباح الکنانی، صحیحه ابو الصباح الکنانی. خب این روایت چی میگه؟ روایت ابو الصباح الکنانی اینه که بله، سندش این خیلی سند خوبی داره، ان محمد ابن یحیی، این مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی معروف به اون محمد ابن یحیی العطار، شیخ جناب کلینی، خیلی جلیل القدر، محمد ابن یحیی عطار، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، همونی که عرض کردیم، نه خود محمد ابن عیسی، احمد پسرش جلیل القدر، ان محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل بزیع از اجلاء ام محمد ابن الفزیل، این محمد ابن فزیل، اگر محمد ابن قاسم ابن فزیل ابن یسار باشه ثقیه، یه محمد ابن فزیل دیگه هم هست که او ثقه نیست، ولی احتمالا همین جناب ثقه هست. انا ابو الصباح الکنانی که ایشون هم شخص موثقیه. حالا روایت سندش اینه، حالا اینا رو که میبینید سند رو گاهی نقل میکنیم و مقیدیم میگیم این سند نقل میشه، حالا اینا هی تکرار بشه تو ذهن مبارکتون که این روایت رو اینجوری بشناسید. شما آینده باستیم حتما هم سعی کنید به نفع خودتونه، سعی کنید حتما میایید سر روایات بحث رو حتما بگردید تو کتب روایت پیدا کنید. ممارست با این روش شما رو فرهیخته میکنه و زبده میکنه. الان کتاب وسائل باید دستمون، خدا رحمت کنه آقا نجفی رحمت الله علیه، مرحوم آقای نجفی مرشی، انشاءالله آقای هجری یادشون باشه، یاد درست وقتی ایشون تو حرم حضرت مسعود درس میدادم، یه استادی بود، استاد ادبیات هم بود به نام آقای طالقانی سید، وقتی آقای طالقانی پای درس آقای نجفی همیشه و سوالشیه دست ایشون بود، مثلا میگو آقای طالقانی بخوان این روایت، ایشون پایین منبر این روایت رو با صدای بلند میخون و حالا روایت رو میخون، نکاتش سید بزرگوار استاد ذکر میکردن، همونجا به رجالش میپرداخت، هر نکتهی در رابطه با رجال بود ایشون بالای درس میگفت، یعنی بالای منبر میگفت. و خب طلبه ورزیده میشه، قاعده درس خارج اینه، یعنی قاعده ای که حالا بالاخره میخواید ایشالله وارد به یه عرصه استنباط بشید، حتما اینه که این روایت رو خوب بشناسید، ابواب رو بدونید، اصلا کیفیت استفاده از این کتب روایی رو، متون اصلی روایات رو کاملا آقایون باید کامل تو دستشون باشه. میخوان آدرس بدن چجوری باید آدرس بدن؟ آدرس به صفحه نباید بدن، اصلا غلط صد درصد. حتما باید آدرس به کتاب بدن، به ابواب بدن، باب چند بدن، حدیث شماره چند بدن. یعنی این شکلی با هر چاپی، هر کیفیت چاپی آدم راحت بتواند پیدا کنه. عرضم حضور با سعادت شما که حالا این سند، بریم سراغ متن روایت. متن روایت جناب ابو الصباح الکنانی انا ابی جعفرن علیه السلام، ایشون هم روایتش از امام باقر. قال امام باقر فرمود که قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، به امیر المؤمنین یک کسی اومد گفت که آقا، یعنی سوال کرد در واقع، گفت آقا من شهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله کان مؤمنا، آیا اگر کسی اومد شهادت داد که لا اله الا الله، شهادت داد که محمد رسول الله، آیا ایشون مؤمن به حساب میاد؟ از امیر المؤمنین سوال کرد. قال علیه السلام، امام در جواب فرمود فعین فرائض الله، شهادت به این دو امر به تنهایی سبب ایمان نمی شود. پس فرائض الله، واجبات الهی کجایند؟ و ادامه داد الا انقال، مطلب ادامه پیدا کرده تا اینکه ازن در آخری طوری فرمودن فما بال من جهد الفرائض کان کافرن. حضرت به اون بنده خدا فرمود فما بال من جهد الفرائض کان کافرن. فما بالو یعنی چی چی؟ بله؟ نه، او یه تعبیر دیگه ایه، لا جناحی، لا ابالیه. مثلا فما بالو یعنی پس چرا، فما بالو پس چرا من جهد الفرائض، کسی که انکار فرائض میکنه کان کافرن، پس چرا کسی که منکر فرائض کافر به حساب میاد؟ حضرت داره میگه اینطوری نی که اگر کسی شهادت این رو گفت مؤمن به حساب بیاد، نه خیر، اگر اینطوریه پس چرا اون کسی که منکر فرائض و واجبات کافره؟ یعنی حضرت گویا مسلم گرفتن کافر بودن کسی را که جهدن فرائض. این هم روایت طایفه دوم. توی این طایفه دوم جهد به فرائض موضوع اصطلاحاً برای کفر، برای شرک، جهد به فرائض، لذا تعبیر کردن به طایفه دوم. بگه یه روایت هم نیست، چهار تا روایت واژه جهد به فرائض، جهد به واجبات، اینا توش آمد. از باب نمونه این صحیحه ابو الصباح الکنانی. طایفه سوم صحیحه جناب عبدالله ابن سنانه. این روایت جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان، از اینها نقل کرد. این روایت مضمونش این، اینم جالبه. عبدالله ابن سنان میگه قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یرتکب الکبیره. حالا اینا رو مثلا اسم راوی رو بنویسید، با یه 3-4 تا همون اول حدیث رو بنویسید، بعدا میتونید از اینترنت اینا رو پیدا کنید، این روایات. آیا ما توصیه میکنم اگه بتونید از کتاب پیدا کنید بهتره، کتاب هست. بعد میگه از امام صادق سوال کردم که یه مردی که مرتکب کبیره میشه و بعدش هم میمیره، آیا این ارتکاب کبیره او را از اسلام و از جرگه اسلام خارج میکنه؟ هل یخرجه ذلک عن الاسلام؟ دنبال ایش علامت سوال دنبالش. و ان عذب کان عذابه که عذاب المشرکین، اگرم این بنده خدایی که مرتکب کبیره شد عذاب بشود، آیا عذابش مثل عذاب مشرکینه؟ ام له مدتون و انقطاعون، یا این که نخیر عذابش محدوده، قطع میشه، مخلد در آتش نیست. این سوال کرده که مرتکب کبیره وضعیتش چجوری. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن من ارتکب کبیرتن من الکبائر، کسی گناهی رو انجام بده، یک حرامی رو مرتکب بشود، اما با این اعتقاد فزعم انها حلالون، باورش ای باشه که این حرام، بله حلاله، ربا میگرفته و باورش هم این است که این ربا، بله حلال. اخرجه ذلک من الاسلام، ارتکاب کبیره با زعم این که آن کبیره حلال است، این شخص را از اسلام و جلگه اسلام خارج میکنه. و عذب اشد العذاب، عذاب کرده میشود اشد العذاب. حالا دنبالش، لکن و انکان معترفن انهو ازنب و ما تعلی، اگر گناه کرده ولی نه به اعتقاد این که این حلال است، گناه کرده و معتقد است که گناه کرده، معتقد است که حرام مرتکب شده و بدون توبه بمیرد و مات علی، یعنی مات علی الذنب، بداند معترف به گناه باشه و بمیره، اخرجه من الایمان، این کار او را از ایمان خارج میکنه. لکن ولم یخرجه من الاسلام، لکن از جرگه اسلام خارج نمیشه، مسلمان میمیره، مسلمان است. و کان عذابه احون من عذاب الاول، عذاب میکشه چون توبه نکرده، مرتکب گناه شده و ذنب رو مرتکب شده و مات علی الذنب، عذاب میبینه ولی عذابش آسونتر از او عذاب اولیه. چرا؟ چون اولی گناه کرده بود و معتقد بود این حرام حلاله. و بعد بله امام علیه السلام فرمود که و کان عذابه احمد من عذاب الاول. اینم طایفه سوم، سه دست روایت اینجا محضر مبارکتون عرض شد به عنوان استدلال آقایانی که حالا ما ازش رو تعبیر کردیم ظاهر الاصحاب، که گفتیم فرد شاخص این نظریه مرحوم علامه حلی است رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه حلی و دیگر اصحابی که قائل به نظر ایشانند، این استدلال به این دست سه دسته از روایات کردن که حالا هر سه دسته از روایات جواب داره، جوابش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. صلى الله على محمد وعلى
آله وصحبه.